بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر همه بزرگواران و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. در جلسات گذشته نکاتی مطرح شد در باب تعریف و معنای تاریخ و حکمت بازخوانی وقایع تاریخی و دلیل پرداختن قرآن به قصص تاریخی در حجمی گسترده و دقیق، و بیان شد روش قرآن و شیوه معصومین و اهتمام اونها به بازخوانی قصص تاریخی سبب رونق بازار تاریخ نویسی در اسلام شد. در این بین به برخی منابع معتبر از متقدمین و متأخرین هم اشاره کردیم. بعد به سراغ حکمت بازخوانی وقایع اشاره شد که عبرته. ما تاریخ می‌خوانیم که به عبرت برسیم، یعنی عبرت بگیریم از تاریخ، یعنی عبور کنیم از وقایع تاریخی، به قبل بریم و به بعد بریم. خب برای رسیدن به عبرت یه مراحلی پیشنهاد شد که البته با توجه به متون آیات و روایات استخراج شده بود و الگوی مشخص ارائه دادیم برای اهالی اندیشه، چرا که فرمود فاعتبروا یا اولی الابصار. اولین مرحله رویکرد بود، اینکه ما چگونه به سراغ مطالعه روایت‌های تاریخی بریم. یه شخصیتی است به نام کولاکوفسکی، از اساتید مارکسیست فلسفه است. یه جمله مشهوری داره ایشون که ما باید بسیار به اون جمله دقت بکنیم. ایشون میگه که تاریخ یاد میگیریم که بدانیم که هستیم. چون برخی از ما قصص تاریخی رو برای افزایش سطح دانش عمومی اون میخونیم، یا گاهی برای سرگرمی و اینکه جذابیت داره حتی. خب بعد از اینکه رویکرد ما درست شد، یعنی ما خودمون رو خواستیم در تاریخ پیدا کنیم، برای اینکه برای عبرت گرفتن به سراغ مطالعه رویدادهای تاریخی بریم، مرحله بعد روایت و قرائت تاریخه، یعنی برانداز بدنه تاریخ. بعد از اون که ما گزاره‌های تاریخی رو، وقایع تاریخی رو مطالعه می‌کنیم، حالا می‌تونه اسلامی باشه، خارج از دایره اسلامی باشه، مربوط به شرق باشه، به غرب باشه، به مغازی باشه، جنگ‌ها باشه، غزوه‌ها باشه، به تاریخ تشیع باشه، صدر اسلام باشه، مقتل سیدالشهدا باشه که بعدی برجسته از تاریخه، اینجا به دقت و فکرت می‌رسیم بعد از روایت و قرائت، یعنی پردازشه اطلاعات تاریخی. در قبال مجهولاتی که بر اثر کندوکاو و واکاوی گزاره ها ایجاد میشه، اینجا گریبان فکر رو میگیره. وقتی ما با دقت تاریخ میخوانیم، چرا که باید دقت کنیم تا به عبرت برسیم، به سراغ به مسائلی برمیخوریم که گاهی زد و نقیض بروز میکنه، جلوه میکنه. خب حالا اینجا به دنبال کشف حقیقت میریم دیگه، هدفمند تاریخ میخونیم. در این مرحله باید تفکر کرد، باید تحلیل کرد، باید شواهد و قرائن رو بررسی کرد اگر میخوایم به عبرت برسیم. برفرض مثلا در لغتنامه دهخدا ذیل علی اکبر سلام الله علیه مثلا آورده که علی اکبر 18 سالش بود. خب ما میام نگاه میکنیم میبینیم برخی از مقاتل نویسان که تخصصی در حیطه تاریخ کار کردن، سن ایشون رو 28 سال نوشته. حالا 18 سال و 28 سال مثلا چه کنیم؟ نگاه میکنیم میبینیم که مثلا در زیارتنامه معصور که از معصوم صادر شده، ایشون دارای همسر و فرزنده. مسلماً اینجا گزینه 28 سال برجسته تر میشه با این شواهد. یا میبینیم معاویه ملعون اعتراف میکنه به کیاست و سیاست مداری ایشون و ایشون رو برای خلافت گزینه مناسبی میدونه. باز میبینیم باید حتماً در سیره ایشون چیزهایی جلوه کرده باشه که معاویه اذعان میکنه به درایت ایشون. باز از این شاهد، از این گواهی 28 سال تقویت میشه. باز میبینیم در مقاتل ایشون صاحب خانه شخصی بوده و پذیرایی میکرده از در راه ماندگان و ایتام و فقرا و امثال ذلک. باز گزینه 28 سال تایید میشه. رجزخانی او رو میبینیم، همراهی با پدرشون رو میبینیم، برخی از کلمات ایشون رو در این واقعه میبینیم، برخی از اقداماتشون رو در شب عاشورا میبینیم، میبینیم 28 سال تایید میشه. به سراغ متخصصین در تاریخ میریم که در مورد امر تاریخ از جناب ده خدا برجسته تر هستن، مثل قلقشندی مثلا در السرائر. ایشون 28 سال فل مجموع به این نتیجه میرسیم که شواهد و قرائن مؤیدات 28 سال و بیشتر میشه پذیرفت. خب این میشه دقت، این میشه تفکر. چرا باید دقت کرد؟ ببینید بزرگواران، ابن ابوالاوجای مانوی مذهب میگه من و حماد ابن زید 4000 حدیث وارد بدنه مجامع روایی کردیم که در بعضی از اونها حلال رو حرام کردیم، بعضی از حرام ها رو حلال کردیم. و بعد هم بعد از تفکر یعنی فکرت ما به عبرت میرسیم. البته گزینه انصاف و گزینه تجربه و درک هم مطرح شد در جای خودش در جلسات گذشته. اما یک نکته این که بیان شد وقایع در تاریخ شبیه به همه، نه این که همه رخدادها عیناً مثل هم هستند، بلکه شبیه به هم. عبارت لنگه کفش به کار رفته شده در احادیث. مسلماً دو لنگه کفش شباهت به هم دارن، اما عین هم نیستن. ما نباید درگیر و دوچار آفت تطبیق بشیم. این مسئله الان خیلی متاسفانه اتفاق میفته. بلافاصله یک مسئله تاریخی رو با یک رویداد تاریخی صدر اسلام تطبیق میدیم. حالا که تطبیق دادیم، چهره ها رو، کاراکتر ها رو، افراد برجسته رو هم تطبیق میدیم و در نهایت نتیجه میگیریم که فلان کس مثل فلان شخصه، یا نتیجه فلان اتفاق فلان میشود که فلان جا شد. ما قرار با عبرت نقاط ضعف و برجسته رویدادهای تاریخی رو بسنجیم، از نقاط ضعفش با عبرت عبور کنیم، به تعبیری تجربه فعال بسازیم. اصلا حکمت بازخوانی تاریخ اینه که اشتباهایی که در گذشته مرتکب شدیم در برخی از مقاطع تاریخی تکرار نشه. و الا اگر بخوایم بدون توجه به این گونه مسائل دائما تطبیق بدیم، در دام دور و تسلسل اسیر میشه. حالا برای اینکه بنده یک نمونه عینی برای دوستان مطرح کنم، بنابر همین جدول و الگویی که ارائه دادیم، بنابر همون منابعی که معرفی کردیم، یک واقعه تاریخی رو بنده مورد بررسی قرار میدم تا این یک الگویی بشه برای کسانی که علاقمندن به این شیوه خودشون به یک نوع اجتهاد در تاریخ برسن. ببینید در کتاب انساب الاشراف که ازش نام بردم، یک عبارت تاریخی براتون میخونم، خیلی دقت بفرمایید. اونجا میفرماید که فلم یبقى بالکوفه محتلم الا خرج الى العسكر بالنخيله. یک گزاره تاریخی است، میگه هیچ در جریان اعزام نیروها توسط ابن زیاد به کوفه برای مقابله با سیدالشهدا، بیرون از کوفه یک جایی بوده به نام نخیله که اردوگاه بوده. ترجمه این میشه هیچ فرد بالغی در کوفه باقی نمان مگر اینکه در نخیله به اردوگاه پیوست برای مبارزه با سیدالشهدا. این فلم طلبه ها اهل تحقیق میدانن که حرف استئنافه، یعنی پس نماند، فاء التفریع هم بهش میگن، یعنی هیچ فردی که بالغ باشه در کوفه باقی نمان. حالا کوفه یک شهر نظامیه، یک پادگانه، بالای 100,000 جمعیت داره. نخیله هم که اردوگاه پایتخته. اینجا ما فهمیدیم که از این 100,000 نفر جمعیت هر کسی که میتواند شمشیر به دست بگیره، پرچم به دست بگیره، پشت جبهه باشه، در میدان باشه، گسیل شد به نبرد با سید الشهدا. این تا اینجا یک گزاره تاریخی. حالا برمیخوریم در همین رویداد، در همین واقعه تاریخی، به یک گزاره در اخبار و توار دینوری که باز ازش یاد کردم و معرفی کردم. اینجا چی میگه؟ مکمل اون میشه. کان الرجل یبعث فی الف فلا یصل الا فی 300 و 400 و اقل من ذلک کراهتا منهم لهذا الوجه. ترجمهش چیه؟ میگه گروه های 1,000 نفره به اردوگاه گسیل میشدن، اما تنها 300-400 نفر و حتی کمتر از اون تعداد میرسیدن از روی کراهت، من ذلک کراهتا منهم. ببینید از اون طرف میبینیم از 100,000 نفر هر کسی که قابلیت داشته اعزام شده در قالب گروه های 1,000 نفری در گزاره دوم، اما از این 1,000 نفره ها 300-400 نفر حتی کمتر میرسیدن چون کراهت داشتن این جنگ رو. حالا اینجا یک مجهولی پیش میاد برای اینی که بیشتر کنکاش کنیم، اونم این که اینا کجا رفتن، این جمعیت قابل توجه کجا رفتن. میایم کتاب دیگری رو ورق میزنیم در همین مقطع تاریخی، مروج الذهب و کتاب یعقوبی رو. اینجا میگه که یسلون الى کربلا ولم یبق منهم الا قلیل کانو یکرهون قتال الحسین. قرائت کردیم، روایت رو خوندیم، حالا باید فکرت کنیم ترجمه چی میشه؟ به کربلا رسیدن در حالی که جز اندکی از آنان باقی نمانده بودند. آنها هم از جنگ با حسین کراهت داشتن. کانو یکرهون قتال الحسین. خب 1,000 نفر رفتن، کمتر از 300 نفر رسیدن. با اجبار اعزام شدن، مابقی چه شدن؟ کجا رفتن؟ یک حدیثی داریم و میفرماید که معصوم میفرماید و از دلف الیه 30,000 رجلن. این در عمالی آمده، یعنی 30,000 مرد به سوی او روی آوردن. ببینید اینا رو با هم جمع کنیم یاد بگیریم. یه بار 30,000 مرد رفتن به سمت کربلا در قالب های 1,000 نفره، گزاره ها رو کنار هم دارن میچینن، به سمت نخیله، اما از هر 1,000 نفر کمتر از 300 نفر رسیدن. حالا حساب کنید 1/3 این جمعیت 30,000 نفره حدوداً نیست. خب اینا کجا رفتن؟ این چالش پیش میاد که اینا چی شدن؟ میگردیم در تاریخ، یه گزینه پیدا میکنیم. گزینه رو براتون میخونم و بعد توضیح میدم. حدثنی سعد بن عبیده ام شیوخن من اهل الکوفه لوقوفهم على التل يبكون ويقولون اللهم انزل عليه نصرك. میگه چی؟ میگه شخصی نقل میکنه از بزرگانش، از اهل کوفه، میگه این جماعت، یک جماعت بسیار زیادی، بر روی تل گریه میکردن و میگفتن خدایا نازل کن یاریت رو برای او، یعنی برای سید الشهدا. میگه من بهشون گفتم که قال قلتو یا اعدا الله، ای دشمنان خدا، الا تنزلونه فتنصرونه، چرا پایین نمیاید یاریش نمی کنید؟ ببینید ما با این روایت ها، با این پردازش اطلاعات، با کنار هم گذاشتن شواهد و قرائن، گزاره های مختلف، فهمیدیم چند 1,000 نفر آدم حدوداً که به اکراه و اجبار راهی شده بودن، اینا رفتن روی تل که بعدها به اصحاب وقوف، یعنی قائدین که گاهی در قالب منتقد، گاهی در لباس طرفدار ظهور میکردن، اینا اونجا جمع شدن. خب ما حالا از همه اینها میایم عبرت میگیریم. عبرتمون چیه؟ میفهمیم ما در عاشورا با دو گروه طرف نیستیم. یک طرف خوب، یک طرف بد. ما اهل بکا و دعایی داریم که ساکنن. اینها دلشون با یزید نیست، چون نرفتن کنار یزید یا بیستن، ولی به نفع یزید دارن کار میکنن. عبرت میگیریم که اگر گریه ای گریه است، باید انسان رو به حرکت وابداره و به جانبداری از حق، نه به کنار گیری و سکوت و قعود. اگر گریه ای انسان رو اهل قیام کرد، اون گریه فلان مقدار ثواب داره، نه گریه ای که انسان رو اهل سکون و قعود کنه. عبرت میگیریم گریه ای که به اون پاداش تعلق میگیره، گناهان رو میبخشه، اون گریه ای که محرکه. چرا؟ چون نکوهشی که حسین علیه السلام در عاشورا به یزیدیان کرد، فردای اون روز یا چند روز بعد زینب کبری سلام الله علیها به همین کسانی کرد که گریه میکردن اما حرکت نمیکردن، جبهه حق رو تقویت نمیکردن، با کنارگیریشون باعث تقویت باطل شده بودن. این میشه عبرت ما. اگر ما برای حاجت گریه کنیم، خب ارمنی ها هم میکنن. اگر برای ثواب گریه کنیم که سود و زیانه، جانبداری از حق نیست، برای شخص خودمون این کار کردیم. شیعه از دستاویز دستاورد میسازه. این یک نمونه بود از بازخوانی یکی از رویدادهای تاریخی از چند منبع معتبر که نشان دهنده اینه که اگر اهل تحقیق هستیم در منابع به این گونه عمل کنیم، ولی اگر اهل تحقیق نیستیم و حوصله چنین کارهایی رو نداریم، سعی کنیم کتابهایی که از نظر اساتید تاریخ نویسی کتابهای معتبر و خوبی است و تحلیل مناسبی داره رو اونها رو بیشتر مطالعه کنیم. در امان خدا باشید. التماس دعا.